سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم یک شنبه 23 سنبله برابر با 14 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور دونالد ترامپ در امور گروگانها در کابل، با مقامای حکومت طالبان در مورد رهایی زندانیان گفتگو کرده است. این را مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز به خبرنگاران گفت. بر اساس بیانیه دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، او دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری بولر دیدار کرد. در اعلامیه از قول آقای بولر آمده که ایالات متحده و افغانستان زندانیانشان را مبادله خواهند کرد. این هیئت آمریکا که در ترکیبش زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز شامل است، دیروز با سرپرست وزارت خارجه طالبان امیر خان متقی هم دیدار کرد. انتظار می رود که امروز تا سه شنبه سطح آب در برخی ولایت ها بالا برود و احتمال جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که در حوزه دریایی کابل در نتیجه بارش‌های ناگهانی امکان جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد. بر اساس بیانیه، احتمال می‌رود در دریاهای ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، نورستان و کنر هم سطح آب بلند برود و سیلاب جاری شود. در اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به دریاها خواسته شده که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند. اردوی پاکستان تایید کرد که 19 سرباز این کشور روز شنبه در حملات مسلحانه در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. اردو دیروز در اعلامیه گفت که حمله اول در منطقه بدر در وزیرستان جنوبی زمان رخ داد که افراد مسلح بر کاروان وسایط نظامی پاکستان حمله کردند. در اعلامیه آمده که در این درگیری 12 سرباز و 13 فرد مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته. اردوی پاکستان در بیانیه جداگانه گفته که در درگیری دیگر در ساحه کوزدیر 7 سرباز و 10 فرد مسلح کشته شدند. بر اساس بیانیه، این درگیری زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی پناهگاه افراد مسلح را کشف کردند. و وزارت دفاع رومانیا گفت که جت‌های جنگی این کشور دیروز پس از آن به پرواز در آمدند که یک طیاره بی‌سرنشین روسیه هنگام حمله بر اوکراین وارد قلمرو رومانیا شد. یونوت موستیانو، وزیر دفاع رومانیا، دیروز گفت که طیاره‌های F-16 این کشور بسیار نزدیک بود که طیاره بی‌سرنشین روسیه را که در ارتفاع پایین پرواز می‌کرد نابود کنند. اما طیاره مسیر خود را تغییر داد و به سوی اوکراین برگشت. دیروز در شهر لوبلین در شرق پولند هم به دلیل ورود یک طیاره بی‌سرنشین روسیه به قلمرو این کشور هشدار داده شد. سه روز پیش پولند با کمک ناتو یک طیاره بی‌سرنشین روسیه را در حریم هوایی خود سرنگون کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
We most certainly want any Americans or anyone who's being unlawfully detained to be released.
تأکید وزارت خارجه آمریکا بر رهایی شهروندان آمریکا از نزد طالبان. برادر محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل، امیدوار است برادرش آزاد شود.
مجمعید لر امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما ضرور ازادي ته غاړه کشیږي.
ممنوعیت بر رفت آمد کارمندان زن افغان ملل متحد در افغانستان به محل کارشان، خودشان چی میگویند؟
وقتی میخواستیم داخل دفتر شیم، در دروازه است، پیش دروازه دفتر یا ما را گفتن که شما داخل آمده نمیتونیم.
وقتش خوش عزیز هستم که اگر دفتر ما را جواب بده و ما نتانیم که دیگر کار کنیم، چه قسم مصارف خانه خود پیدا کنیم؟
و شرکت های ایالات متحده به ارزش 1.25 میلیارد پوند در بریتانیا سرمایه گذاری خواهند کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. به دنبال سفر هیئت آمریکایی به کابل، پایتخت افغانستان، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که هر شهروند آمریکا که به گونه غیر قانونی بازداشت شده آزاد شود. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روبیو هنگام ترک واشنگتن به قصد شرق میانه در صحبت با خبرنگاران تایید نکرد که مبادله زندانیان میان دو طرف به زودی صورت می‌گیرد. او تنها گفت که آدم بولر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها به کابل رفته تا به گفتش امکانات را بررسی کند. خبرنگار از او پرسید که طالبان میگویند که آمریکا با مبادله زندانیان توافق کرده، آیا او چیز در این مورد میداند؟ این بود پاسخ روبیو. خب نمیدانم. ببینید، نماینده ویژه ما در امور بازداشت شدگان غیر قانونی مدت است که گفتگوهای را انجام میداد. فکر میکنم او به آنجا رفت تا بررسی کند که چی چیز ممکن است. تصمیم نهایی در مورد هر گونه معامله یا تبادل به رئیس جمهور تعلق خواهد داشت، اما ما قطعا میخواهیم هر آمریکایی یا هر فردی که به شکل غیر قانونی بازداشت شده آزاد شود. بنابراین او به آنجا رفت تا بررسی کند که این موضوع چگونه می تواند عملی شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان هیئت آمریکایی را در سفرش به افغانستان همراهی می کند. او تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. پس از نشست دیروز طالبان عکس‌هایی از دیدار آدم بولر و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان را منتشر کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از این نشست گفت آدم بولر در پیوند به موضوع شهروندان بازداشت شده در افغانستان و ایالات متحده گفت که هر دو کشور زندانیان را مبادله خواهند کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس نوشت که دو طرف تاکید کردند که به گفتگو در مورد موضوعات مختلف موجود و آینده در روابط دو جانبه به ویژه در مورد شهروندانی که در هر دو کشور زندانی هستند ادامه خواهند داد. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که مذاکرات روی روابط دو جانبه با ایالات متحده و نیاز به ادامه گفتگوها بخصوص در ارتباط به مسئله تبادل زندانیان متمرکز بود. در بیانیه در مورد شمار افراد بازداشت شده در دو کشور، هویت و دلایل بازداشتشان چیز گفتن نشده. محمود شاه حبیبی، شهروند 37 ساله آمریکایی که در حکومت پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان را رهبری میکرد، یکی از برجسته‌ترین آمریکایی‌هایی است که گمان می‌رود در افغانستان زندانی باشد. سرنوشت حبیبی از زمان بازداشتش در آگست 2022 روشن نیست و طالبان گفتند که او را در اختیار ندارند. خانواده حبیبی میگویند طالبان او را به گروه تروریستی القاعده سپردند، در حالی که ایالات متحده برای بازگرداندن او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. احمد شاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، دیروز در مورد برادرش چنین گفت:
مجمعید لر امیدواری چی دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما ضرور ازادی ته غاړه کشیږدي. امریکا حکومت موږ ته ډاډ راکړی دی او طالبان ته په وار ویلی دی چې د امریکا حکومت د طالبان سره هیڅ تعامل نه کوي، در هغوی پوری چې دوی زما ورور آزاد نکړي.
جورج گلزمند امریکایی 66 ساله که به عنوان انجینیر خطوط هوایی کار میکرد، در جریان سفر قبلی آدم بولر به کابل در ماه مارچ امسال پس از بیش از 2 سال زندان آزاد شد. او سومین امریکایی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در ماه جنوری توسط طالبان آزاد شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از زمان سرنگونی حکومت تحت حمایت آمریکا در آگست 2021 و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده‌ها شهروند خارجی از سوی طالبان بازداشت شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. دیگر به دفتر رفتن نمیتانیم و مجبوریم از خانه کار کنیم، اما معلوم نیست تا چه وقت مبادا کار خود را از دست دهیم. این را زنان افغان به ما گفتند که برای ملل متحد در افغانستان کار میکنند. یونما به تازگی گفت که ممنوعیت بر رفت و آمد کارمندان زن افغانش در افغانستان نقض قوانین بین المللی است. این سازمان خواهان لغو محدودیت ها بر دسترسی کارمندان و قراردادی های زن این سازمان به محیط کارشان شده. خود این زنان دیگر چه میگویند در گزارش سنا کاکر بشنوید.
ممنوعیت طالبان بر کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد بسیاری از آنان را در مورد آینده و سرنوشتشان نگران ساخته است. زنانی که سالها با عنوان کارمند و قراردادی در ادارات مختلف این سازمان در رساندن کمک ها نقش مهمی داشتند، اکنون مجبورند از خانه کار کنند. دو تن از این زنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان، اداره‌ای که در آن کار می کنند و ولایتشان فاش شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفتند.
خیلی شروع امی ما بود که وقتی میخواستیم داخل دفتر شویم، در دروازه است پیش دروازه دفتر یا ما را گفتن که نه، شما داخل آمده نمیتونید. باز از طرف دفتر به ما زنگ آمد که شما میتونین که از خانه کار کنین، اما ما نمیفهمیم که این وضعیت تا که ادامه خواهد داشت.
دفتر به ما گفته که از خانه کار کنیم، نمیفهمم که این مشکل تا چقدر وقت دوام پیدا میکنه، اما ما به تشویش ازی هستم که اگر دفتر ما را جواب بده و ما نتانیم که دیگه کار کنیم، چه قسم مصارف خانه خود پیدا کنم.
آنها در ادامه صحبت های خود افزودند که مشارکت و حضور فعال زنان افغان در تمامی فعالیت های این سازمان به ویژه در بخش کمک های بشر دوستانه حیاتی و ضروری است. این در حالی است که بیشتر نیز شماره از مقام های سازمان ملل متحد بر اهمیت حضور زنان افغان در فعالیت های بشر دوستانه تاکید کردند. دفتر یونما روز پنجشنبه 11 سپتامبر در بیانیه اعلام کرد که طالبان در هفتم ماه سپتامبر کارمندان و قراردادی های زن افغان این سازمان را از ورود به دفاتر در کابل منع کردند و سپس این محدودیت به صورت کتبی و شفاهی از سوی مقام های طالبان به دفاتر ساحه‌ای سازمان ملل در سراسر افغانستان نیز گسترش یافت. به گفته یونما، طالبان برای اجرای این محدودیت در ورودی های تأسیسات سازمان ملل در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند. یونما افزوده است که در واکنش به این اختلال جدی، این دفتر و سایر نهادها، صندوقها و برنامه های سازمان ملل در افغانستان تعدیلات عملیاتی موقت را برای حفاظت از کارمندان و بررسی گزینه های ممکن به منظور ادامه کار اصولی و ضروریشان به اجرا گذاشتند. حکومت طالبان تا کنون در این زمینه ابراز نظر نکرده است. بیشتر استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری گفته بود که در ماه می سال روان، ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می‌کنند، از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند. به گفته او، این موضوع یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی روی دست گیرد. اما بر اساس معلومات یونما، طالبان در آن زمان گفته بودند که نیروهای آنها در قضایای تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد دخیل نبودند و وزارت داخل این گروه در حال تحقیق در این زمینه است. پیش از این نیز نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا گزارش دادند که حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها مداخله کرده و با محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی فشارها بر آنان را افزایش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیار از ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی نیز ممنوع کردند.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را همین حالا میتونین به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوین. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم در مورد زنانی که به دنبال زلزله ویرانگر در شرق افغانستان زیان دیدند. آنها میگویند که در حال حاضر در کمپ ها به سر میبرند و بسیاری از اعضای خانواده خود را از دست دادند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن میگوید که زنان و دختران در جریان زلزله های اخیر شرق افغانستان و پس از آن بیشتر آسیب را متحمل شدند. در گزارش 7 صفحه‌ای هشدار جنسیتی که توسط گروه کاری جنسیت در اقدامات بشر دوستانه تهیه شده و روز جمعه 12 سپتامبر از سوی یو این اومن نشر شده آمده که 52% جان باختگان و 54% از زخمی های این زلزله را زنان تشکیل می دهند. بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان بیش از 2200 تن در این زلزله جان باختند و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده که 367 تن از قربانیان زنان سرپرست خانواده و 915 تن زنان باردار شناسایی شدند. اما در این گزارش تخمین زده شده است که ممکن است در مجموع 12555 زن باردار آسیب دیده باشند. این گزارش هشدار جنسیتی افزوده که در حال حاضر دسترسی زنان به معلومات و کمک ها در مناطق آسیب دیده از زلزله محدود است و بسیاری از زنان به دلیل محدودیت های فرهنگی قادر به دریافت کمک نیستند. در گزارش هشدار داده شده که در حال حاضر در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده صحت زنان در معرض خطر جدی قرار دارد و خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی مادران و کودکان برای آنان محدود و ناکافی است. شماری از زنان آسیب دیده از زلزله که در حال حاضر در کمپ هایی که برای آسیب دیدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که بسیاری از اعضای خانواده ایشان را از دست دادند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک باشنده ولسوالی چوکی که 6 ماه باردار است به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که از دردهای مختلف رنج میبرد.
کمرم خیلی درد دارد، یک سنگ رویم افتاده بود، اصلا حرکت کرده نمیتوانم. اینجا دوا دادند اما هنوز خوب نشدم. 3 نفر از فامیل ما شهید شدند، برادر شوهر و ماماهایم و یک پسرم زخمی هستند.
یک کارمند صحی در ننگرهار که اخیراً برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده کنر رفته بود و رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان با شدت از نظر جسمی و روانی آسیب دیدند. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کمبود کارمندان صحی زن در این منطقه مشکلات زنان آسیب دیده را بیشتر کرده است.
تعداد زیاد محدود بود، فیمیل دکتران
تعداد دکتران زن اونجا بسیار محدود بود، اما نیاز زیاد بود. مریضان مختلف زن می اومدن، چه از اونها توسط زنگ زخمی شده بودند. در بین اونها زنان هم نیز وجود داشتند که وضعیتشون بسیار خراب بود. آنها نمیخواستند خود را به دکتر مرد نشان دهند، آنها میخواستند که توسط دکتر زن معاینه شوند.
در این گزارش که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده نیز آمده که حضور زنان در تیم های بشر دوستانه و توزیع مستقیم کمک ها به زنان و خانواده های زن سرپرست حیاتی است. علاوه بر این تامین سرپناه، لباس، اقلام بهداشتی، خدمات پزشکی و روانی مناسب و ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران از اولویت‌های فوری است. این در حال است که سازمان جهانی صحت هم به تازگی در مورد مشکلات زنان در مناطق زلزله زده هشدار داده و از حکومت طالبان خواسته که محدودیت های رفت و آمد امدادرسان زن را پایان دهد تا کمک های عاجل صحی به زنان آسیب دیده برسد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان هم اخیراً گفته که محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این سازمان، کمک های بشردوستانه این سازمان به زلزله زدگان و افرادی را که از ایران و پاکستان اخراج شدند متاثر می سازد. زلزله 31 آگست خسارات سنگین جانی و مالی را در ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در پی داشت. گزارش ها که از آنند که این زلزله در 29 ولسوالی این ولایت ها دست کم 7000 خانه را تخریب کرده و در مجموع نزدیک به 500000 نفر را متاثر ساخته است.
در این حال جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرده که برای حدود 2000 زلزله زده در ولسوالی نورگل ولایت کنر خدمات و امکانات مورد نیاز را در یک کمپ فراهم کرده. عبداللطیف ثابت رئیس این اداره در ولایت کنر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این کمک ها شامل آب آشامیدنی میشه و همچنان دو وعده غذای آماده. او تاکید کرده که نبود روشنایی و تامین انرژی برق یکی از چالش هایی است که برای رفع از او تلاش میکنن. با لطیف ثابت همکار ما گفتگو کرده و نخست از او در مورد امکانات فراهم شده به زلزله زدگان پرسیده.
تا هنوز 500 خیمه در این کمپ نصب شده. تعداد مردمی که در این کمپ سکونت دارن تقریبا 335 خانواده، البته اونا را ما رجستر کردیم که تعداد مجموعیشان نزدیک به 2000 نفر است که خدمات به اینا ارائه میشه و لوازم خانه که برای سکونت ضرورت است برای مردم توزیع شده. مثلا فرش است، سیت آشپزخانه است، هایجین کیت است، کمپل است و روزانه دو تایم غذای گرم از طرف هلال احمر افغانی برای ازیا آماده میشه. و برای علاوه از این روز اولی که زلزله صورت گرفته خدمات صحی ما ادامه داره، در هم در دره هایی که اونجا زلزله صورت گرفته و هم در کمپ هایی که زلزله زدگان اونجا سکونت دارن.
قبلا شماری از زلزله زده ها شکایت داشتن که با مشکل آب آشامیدنی صحی روبرو هستن. آیا این موضوع شما تایید میکنین؟
تقریبا تا هنوز 60 ذخیره آب را ما نصب کردیم که هر کدام از ظرفیت 1000 لیتر آب را داره و می خواهیم که 40 ذخیره آب دیگر هم در امی کم نصب بکنیم و تا الحال خو مردم از آب شکایت ندارن و آب صحی برشان میرسه، با او کلورین مخلوط میشه و تحت نظر دکترها و تیم صحی ما البته زیر مراقبت از وای عمل صورت میگیره و تا هنوز در رابطه به این مورد شکایتی را نداریم.
در بخش مشکل روشنایی یا برق هم شکایت های موجود بود و گفته شده بود که حتی احتمال خطر از خزندگان هم وجود داره چون خیمه ها روشن نیست و ضمناً از طرف روز هم گرمی شدید وجود داره. در پیوند به این مشکل نظر شما چی است و در این مورد چی کارهای صورت گرفته؟
در رابطه با خطر خزندگان باید بگویم که تا هنوز کدام اینطور کدام قضیه ای که از کسی از خزنده آسیب دیده باشه ما سراغ نداریم و در تیم های صحی ما که اونجا مصروف خدمات هستن اینطور کدام قضیه را راپور نکردن و در خلال یکی دو روز اراده داریم که تا همه ساحه را دواپاشی بکنیم که اگر کدام خطری هم باشه مردم از او محفوظ بمانند. در رابطه با روشنی خو شاید یک شب را اینا قسم سپری کرده باشند که برق نبود، البته به طور کافی امروز گروپ های را برشان توضیح کردیم که از آفتاب چارج میشه و از طرف شب میتونن در روز روشنی از او استفاده بکنن. اما در خلال 2-3 روز ما میخواهیم که برای هر خیمه یک تخته سولار و یک عدد بیتری و یک عدد پکه و برق را برای ازیا توضیح بکنیم تا از او هم استفاده بکنن.
عبداللطیف ثابت رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت کنر با ما صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد انتظار مهاجران افغان مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به جرمنی هستند هم به شما خواهیم گفت. اما حالا شرکت‌های ایالات متحده اعلام کردند که به ارزش 1.25 میلیارد پوند معادل 1.7 میلیارد دلار در بریتانیا سرمایه گذاری خواهند کرد. این اعلام پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به بریتانیا صورت گرفته. سفر دو روزه ترامپ چهارشنبه آینده آغاز میشه. شرکت‌های مختلف از جمله سیتی گروپ، S&P گلوبال، پیپال و بانک آف امریکا و بلک راک از آمادگی برای سرمایه گذاری تازه در بریتانیا خبر دادن. همچنان گزارش شده که قله‌های تکنیکی اوپن ای آی و انویدیا می خواهند در جریان این سفر سرمایه گذاری های به ارزش میلیاردها دلار در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلام کنند. وزارت تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا گفته که این سرمایه گذاری ها و تعهدات مالی زمینه مبادلات تجاری به ارزش حدود 20 میلیارد پوند میان ایالات متحده و بریتانیا را فراهم می کند و به گفته این وزارت حدود 8 میلیارد پوند به بریتانیا و 12 میلیارد پوند به ایالات متحده می رود. پیتر کایل وزیر تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا گفته که این سرمایه گذاری ها نشان دهنده استحکام و دوام به گفتهش دهلیز طلاییشان با یکی از نزدیکترین شرکای تجاری ماست پیش از سفر رسمی رئیس جمهور ایالات متحده.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد جرمنی و مهاجران افغان. جرمنی تلاش میکند که افغانهایی را که دارای پرونده مهاجرت به جرمنی هستند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگردانده شوند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
و بالاخره دوباره به افغانستان دیپورت شدیم.
یک دارنده پرونده مهاجرت به جرمنی است که میگوید پس از 2 سال انتظار در پاکستان نزدیک به 1 ماه قبل همراه با خانواده 5 نفرش به افغانستان اخراج شده است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه 13 سپتامبر به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که اکنون پس از بازگشت به افغانستان در وضعیت دشوار امنیتی و اقتصادی به سر میبرد.
یک امید بسیار زیاد به پاکستان رفته بودیم که کارهای ما پیش میرود و به زودی به جرمنی انتقال میشویم، اما متاسفانه این چنین نشد. ما بالاخره دوباره به افغانستان دیپورت شدیم و از لحاظ امنیتی مسئول نیستیم. بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستیم و حتی ما چیزی برای خوردن نداریم و حالا ما از حکومت جرمنی قضای امیر داریم که در قسمت مشکلات ما توجه جدی کند.
همچنان حدیثه زن افغان در راولپندی پاکستان میگوید که 3 سال به این طرف در انتظار انتقال به جرمنی است. او به رادیو آزادی گفت اخیراً شوهرش به افغانستان اخراج شده است و اکنون با فرزندانش در بی سرنوشتی به سر میبرد.
3 سال شد ما اما تو در انتظار جرمنی شیشتیم که از ما قبول شده، میدیکل شدیم، بایومتریک شدیم، باز دوباره میدیکل شدیم. دیگه ما تو ما را بی سرنوشت ماندن و ما با مصارف خود چیزی که داره نداره با بود کلش ما سودا کردیم، ما فروختیم. ما دیگه حالا توان هیچ چیز دیگه نداریم، بر ما توان نمانده، اولادای ما بی سرنوشت، شوهرم فعلا دیپورت دیگه. لطفاً از جرمنی خواهش می‌کنم که هر چی زودتر به ما ویزا بده، نه ما را از اینجا انتقال بده.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که به تازگی حکومت جرمنی تلاش‌های را آغاز کرده است تا افغان‌هایی را که پرونده‌های مهاجرت به آن کشور را داشته و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان برگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرای هایت روز جمعه 12 سپتامبر گزارش داده است که حکومت جرمنی مذاکرات را در این مورد با پاکستان آغاز کرده تا زمینه بازگشت اتباعی افغان با پرونده‌های در حال انتظار مهاجرت به جرمنی که قبلا از پاکستان اخراج شده بودند تسهیل شود. با گفته ای روزنامه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تقریبا 250 تن از بیش از 600 شهروند افغان در پاکستان که قبلا وعده ورود به جرمنی را دریافت کرده بودند به افغانستان اخراج شدند. در ادامه آمده که وزارت های خارجه جرمنی و وزارت داخله این کشور اعلام کردند که برلین با اسلام آباد در تماس نزدیک است تا اخراج های برنامه ریزی شده اتباع افغان با پرونده های مهاجرت به جرمنی را متوقف کند. با نقل از یک سخنگوی دولت جرمنی که نامش ذکر نشده آمده که اقدامات لغو اخراج تا کنون برای بیش از 300 نفر از افغانهای بازداشت شده دارای پرونده مهاجرت جرمنی در پاکستان از اواسط ماه اگست موافقت آمیز بوده است. وزارت خارجه جرمنی پیش از این گفته که در حال حاضر تمام افغانهایی که پرونده های مهاجرت به آن کشور را دارند به صورت
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعضی مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
من خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوجه آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای ما ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در مجه گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه و حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده‌ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارز و متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان می نه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا صنف هفت به لیسه نادریه رفتم، بعدا صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود، به اوجه انتقال کردم و دوباره از سنف 10 پخلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف 12 را اموجه به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین، و لسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم، ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتاه می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما راجع تبدیل شدم، یک امر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال، یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه معسلین و برای جوانا مساعد بود در وقت، یکی از بورسا رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم. همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است، چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل هنیز اصلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که من به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری من به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم. و بعدا تقریبا یک فاصله بین همی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه همی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، من به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسایی که مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو و فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم بر آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی های هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که عمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم، و از اینها همی دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شوم. و یک کتاب که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونا رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیسی یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از این که شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در بسیار در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده، و از این سبب او در اونجای در اونجای در اون لحظات و در اون موقع پس در دریشه خود خشکید، و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین، میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا کنم تو خاطره بسیار چی نیست، و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه آوری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم، و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی این چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گفاو، و از اموج باز من همی مسئله را بهش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره ای که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه افند، و این بحثا رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، دمو بحث ها با گاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خودمی را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازیه و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدر. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا با اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانیم که یک سبک نو نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که تزمیز زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را میفهمم که ما بعضا جملات از پیش ما یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف را بفهمن. اون سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نصر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همی بوده که معزل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستفردارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به یاد ندارم که گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا پکتیکا ایجا میمان میامدن و در جریان صحبت با بیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه با فارسی مخاطب میساخت، با اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان ما هم حال می نویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در می صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب این خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در ما و با میان ما تفاوت وجود داشته باشه، این طور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیسا است. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما همین مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه‌ای پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنامه
پننامه فروپاشی، بله بله, بله.
خوی پننامه فروپاشی تازه روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است
و این را میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه از قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز اما یک چیز از شما است کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که چیز دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا برمیگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ما است که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین کنار شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا امید و آخر کار شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده ایم کتاب فروش ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که نمیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
لبکای دل بر جان انار وار رنگ داره، نو دیدم نو نهاله چادر سر کشاله، خدا با دست خودش ساخته بودن جماله. بیچاره ناتوانم بان که بره بخانم، بیچاره ناتوانم بان که بره بخانم، زمزمه کردم شب و پیشکت نمانم، درخت آلو داره زردی زرد آلو داره، گپکای دل بر جان همیشه فالو داره. قطغن ملک یارم مشکل شد بارو بارم، قطغن ملک یارم مشکل شد بارو بارم، از بیادران نگار جان دل خوشی ندارم.
سنگ داره یا جان با ما نمداره لبکای دل بر جان انار وار رنگ داره